بسم الله الرحمن الرحیم. التفصیل بین شبهة الحکمیه و الموضوعیه. ان المنصوب الى الاخباریین اعتبار الاستصحاب فی خصوص شبهة الموضوعیه و اما شبهات الحکمیت مطلقاً فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط، وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيما إن بعضها وارد في خصوصها، فلا تعارض أدلة الاحتياط تا آخر. عرض می شود که پس از این که اخبار و روایات وارده در باب استصحاب مطرح شد، و کیفیت استدلال به هر کدام عنوان شد، رسیدیم به مقدار دلالت اخبار. می‌خواهیم ببینیم که آیا از این اخبار و روایات حجیت استصحاب مطلقاً استفاده می شود، یا این اخبار و روایات دال بر تفصیل اخباریین هستش که فرق می گذارن ما بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، و یا این که این اخبار و روایات دال بر تفصیل جناب شیخ انصاری است که فرق گذاشته ما بین شک در مقتضی و شک در رافع، کدام یکی از اینها از این اخبار و روایات استفاده میشه. مرحوم مظفر به تمام اون اقوال 11 گانه اشاره نمی کنن، به پاره از تفصیلات که مهم است در باب استصحاب از قبیل تفصیل اخباریین، تفصیل شیخ و دیگران اشاره می کنن و در اطراف این تفصیلات بحث می کنن و بعد نظریه نهایی خودشون را در این مسئله مطرح می کنن. اولین تفصیل، تفصیلی است که به حضرات اخباریین نسبت داده شده، و اون این که اخباریین ما بین شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه فرق گذاشتن، به این معنا که حضرات اخباریین مدعی شده اند که استصحاب تنها و تنها در شبهات موضوعیه اعتبار دارد، و اما در شبهات حکمیه حضرات اخباریین قانونی دارند، قاعده‌ای دارند در اصول در بحث اصالت الاحتیاط که همه جا قاعده احتیاط رو پیاده می کنند، شک در حرمت باشد، شک در وجوب باشد، اونجا قانون احتیاط رو پیاده می کنن، جای احتیاط هست نه جای استصحاب. اونگام فرقم نمی گذارن بین این که این احتیاط مطابق با حالت سابقه باشد یا مطابق با حالت سابقه نباشد، در اونجا احتیاطی هستند و در شبهات موضوعیه تنها آمدن استصحابی شده ان، گفتن این اخبار لا تنقض مال موضوعاته. استدلالی که آقایان اخباریین برای این تفصیل و تفریق خودشون ذکر کردن این است که گفتن این روایات باب استصحاب اخبار لا تنقض عمومیت ندارن یا اطلاق ندارن تا اینکه شامل شبهات شبهات حکمیه هم بشن، بلکه این اخبار و روایات اجمال دارن و وقتی اجمال داشت به قدر متیقنش اخذ می شود و قدر متیقن از این اخبار و روایات شبهات موضوعیه است که به قول اخباریین مجمعون علیه است، بل اجماع و بل اتفاق در شبهات موضوعیه استصحاب جاری است، اخبار هم حمل میشه بر همین شبهات موضوعیه، مخصوصا که بعضی از همین احادیث و روایات اصلا موردشون مورد شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه دلالت بر استصحاب میکنن. به عنوان مثال همون صحیحه اولای جناب زراره که قبلا مطرح شد، دیدیم که ظهور داشت در شبهات موضوعیه و اگر میخواستیم شبهه حکمیه رو هم ازش استفاده بکنیم با زحمت استفاده میشد، فلذا در مورد شبهات حکمیه اخبار الاستصحاب عمومیت و اطلاق پیدا نکرد تا شامل شبهه حکمیه بشود و در نتیجه با اخبار الاحتیاط تعارض پیدا بکنن، بلکه شبهات حکمیه را اخبار احتیاط میگیرند، اخبار استصحاب شامل این موارد نمیشوند. به نتیجه در شبهات حکمیه اخبار الاحتیاط هستند که حاکمند بر اخبار استصحاب و جلو اخبار استصحاب رو در این باب میگیرند. و علا فرض که اخبار الاستصحاب شامل شبهات حکمیه هم باشن، خواهیم گفت این که اخبار استصحاب اعم مطلقن و اخبار احتیاط اخص مطلقن، مختص به شبهات حکمیه هستن. و قانون این است که یقدم الخاص علی العام، پس اخبار الاحتیاط بر اخبار الاستصحاب مقدم می شوند و در شبهات حکمیه جای احتیاط است و نه جای استصحاب. این خلاصه فرمایش حضرات اخباریین هست در این باب. مرحوم مظفر می فرماین که به عقیده ما الانصاف این است که این سخن اخباریین ادعایی بیش نیست و ظهور اخبار الاستصحاب در عمومیت و اطلاق حتی بالنسبه به شبهات حکمیه جای هیچ گونه شک و تردید نیست. بعد شروع میکنن یه سلسله قرائن و شواهدی میارن مبنی بر عمومیت و شمول اخبار الاستصحاب به نسبه به موارد شبهات حکمیه و در نتیجه در موارد شبه حکمیه هم که حالت سابقه باشد، یقین سابق باشد، اخبار الاستصحاب پیاده میشه. اما اون شواهد و قرائن، شاهد اول اون تعلیلی است که در بعض روایات آمده بود، مثلا در روایت دوم صحیحه ثانیه زراره حضرت فرمود که لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت ولا تنقض. این لأنک لام تعلیل است، یعنی علت این که من میگم نمازت اعاده نمیخواد چون تو گذشته و جلوتر یقین به طهارت داشتی، بعد شک آمده، این شک ناقض اون یقین نیست. چجور تعلیل ظهور در عمومیت داره؟ روی اون قاعده مسلمه که العلت تو عمم، علت موجب تعمیم حکم است. بیان علت به منزله بیان کبرای کلی هست. پس هر کجا که این علت بود، این حکم هم در اونجا هست، چه در باب شبهات موضوعیه باشد و چه در باب شبهات حکمیه، چه در مورد الحدیث باشد و چه در سایر موارد. این یک شاهد. شاهد دوم که قبلنم در صحیحه اولا بهش اشاره شد، اون کلمه ابداً یا دائماً است که در لسان بعض روایات آمده، یقین را با شک نقض نکن، ابدا یا دائما، در هیچ مورد. همه جا قصه اینه، مساوی است که شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه. و ما جلوتر از همین قرینه ابدا استفاده کردیم عمومیت صحیحه اولا را، گفتیم ابدا داله بر این است که مراد از این یقین و شک در خصوص شبهه موضوعیه نیست، شامل شبهات حکمیه هم می شود. قرینه سوم عبارت بود از کلمه الیقین که گفتیم ازش اراده شده جنس الیقین، ماهیت الیقین، یعنی این طبیعت و ماهیت، یقین به ماه و یقینون، به توسط شک به ماه و شک کن نقض نمیشه. حالا هر نوع یقینی باشد، یقین به حکم یا یقین به موضوع، به هر امری که تعلق بگیرد، به حکمی از احکام یا به موضوعی از موضوعات، دیگه متعلق و مصادیق چی باشه فرق نمی کند. این طبیعت در هر کجا یافت بشود، خصیصش اینه، ویژگیش این است که به ماه و یقین با شک به ماه و شک کل قابل نقض و در هم شکسته شدن نیست. این اراده جنس از الفلام الیقین هم قرینتون اخرى بر عمومیت و شمول، هم به نسبه به شبهات موضوعیه و هم به نسبه به شبهات حکمیه. قرینه چهارم این است که از این موارد که بگذریم، اصولا پاره از روایات من اول الامر ظهور در عمومیت دارند و دلالت بر عمومیت می کنند. نظیر اون حدیث چهارم که فرمود من کان علا یقین فشک یا فعصابه شکن فلیمز علا یقین. این من کان علا یقین خیلی عمومیت داره. حالا یقین به چی؟ یقین به حکم شاملش هست، یقین به موضوع شاملش هست، متعلق که ذکر نشده، متعلق یقین چی باشه؟ و شما در ادبیات و در اصول مکرر شنیدید که حذف متعلق مفید عموم هست. من کان علی یقینن تأمین داره، یقینن به حکم فشک در حکم، یا یقینن به موضوع فشک در بقای موضوع، همه رو میگیرن. برابر این به عقیده ما اخبار الاستصحاب تأمین دارن، شامل شبهات حکمیان میشود. و این که آقای اخباری گفت علی فرض تعمیم ادله الاحتیاط حاکمان و مقدم، در جای خودش ثبت که دلیل الاستصحاب با دلیل هر یک از اصول ثلاثه دیگر که معارضه بکند استصحاب حاکمه. این اصل مقدمه، اینجا جای ادله وجوب الاحتیاط نیست. بنابراین به عقیده ما سخن اخباریین که گفتن این اخبار ظهور ندارن، قدر متیقن شبه موضوعی است، ما ظهور براش درست کردیم در عمومیت. و این که گفتن علی فرض ظهور معارض دارد اخبار الاحتیاط مقدم، اینم از دستشون گرفتیم هر دو حرفشونو. نه خیر، اخبار الاحتیاط مقدم نیستن، این دلیل الاستصحاب است که حاکم میشه بر ادله الاحتیاط. بنابراین از اخبار الاستصحاب تفصیل آقایان اخباریین مستفاد نیست. تفصیل دیگری که در مسئله ذکر شد تفصیلی بود که جناب محقق اول صاحب معارج دادن و شیخ انصاری هم این تفصیل را پذیرفت. بعد از شیخ هم جماعتی از محققین قبول کرده ان و جماعتی هم منکر و مخالف با این تفصیلن. به هر حال تفصیل مهمی است و اون عبارت است از تفصیل ما بین شک در مقتضی و شک در رافع. شیخ انصاری و مرحوم محقق اول و مرحوم نائینی و جماعت دیگر مدعی شدند که اخبار الاستصحاب فقط و فقط دلالت میکنن بر حجیت استصحاب در باب شک در رافع، اما حجیت استصحاب را در باب شک در مقتضی اثبات نمی کنن. کما این که مرحوم شیخ انصاری در رابطه با بناء عقلا هم چنین تفصیلی داشتن، فرمودن قدر متیقن از بنای عقلا در موارد شک در رافع هست، موارد شک در مقتضی را شامل نیست. اینجا میگن قدر متیقن از اخبار و روایات موارد شک در رافع رو میگیرد، شک در مقتضی رو شامل نیست. مرحوم مظفر میفرمایند که ما در رابطه با تفصیل جناب شیخ انصاری در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول این است که اولا مراد از کلمه مقتضی و کلمه مانع چیه، و مقام دوم این است که آیا اخبار و روایات این تفصیل رو دلالت می کنن و فرمایش جناب شیخ انصاری قابل قبول هست یا این که نه قابل قبول نیست. اما مقام اول، کلمه مقتضی و کلمه مانع معانی مختلف و متعددی دارند. ممکن مراد از مقتضی حکم شرعی باشه یعنی همون عاملی که اقتضا کننده این حکم است که منات باشه، ملاک الحکم یعنی خلاصه همون مصالح و مفاسد که مصلحت مقتضی وجوب یا استحبابه و مفسده مقتضی حرمت یا کراهته. ممکنه مراد از مقتضی موضوع الحکم باشه. مثلا شما در ملازمات عقلیه می گفتید که عدالت مقتضی حسن است، یعنی عدالت موضوعیت داره برای حسن، تمام الموضوع هست برای حسن. اینم یه معنا. ممکنه مراد از مقتضی به معنای سببیت باشه. مقتضی فلان امر است یعنی سبب وجود فلان امر است. منتها سببیت دو جوره، سببیت خارجی و تکوینی داریم و سببیت تشریعی و اعتباری داریم. اینجا منظور سببیت تشریعی و اعتباری است، یعنی شارع مقدس این امر رو مقتضی و سبب قرار داده برای فلان امر. مثلا میگیم که وضو شرعا مقتضی طهارت، یعنی سبب للطهاره. عقد نکاح شرعا مقتضی زوجیت، القه زوجیت، یعنی سبب این معنا، سبب تشریعی، سبب اعتباری. اینم یه معنا. ممکنه مراد از مقتضی اون جزء العله باشد در امور تکوینیه، که در امور تکوینیه علت تامه مرکب است از دو جزء، یکی وجود المقتضی و یکی هم فقدان المانع. مراد از مقتضی همون جزء اول از علت تامه است که یؤثر، اون تاثیرگذار هست در مقابل عدم المانع که جزء دومه. نظیر آتش مثلا که در نظام تکوین و در جهان کون و خارج، نار مقتضی از برای حرارت، که اگر چنانچه عدم المانع هم رطوبت هم وجود داشته باشد، عدم المانع عدم رطوبت علت تام و تمام میشه و تأثیر میگذاره و امثال و ذالک. اینم یه معنا. و ممکن است مراد از مقتضی به این معنا باشد فلان شی مقتضی دارد، یعنی فلان شی دارای خصوصیتی است که ذاتن و با قطع نظر از موانع خارجی قابلیت بقا و استعداد بقا رو داره، مگر این که یک مانعی بیاد و جلو این مقتضی رو بگیرد و این بقا و استمرار را از او سلب بکند، وگرنه لولا المانع این مقتضی قابل بقا هست. اینم یه معنا. بنابراین میتونیم بگیم که مقتضی به پنج معنی متفاوت و مختلف آمده. ببینیم منظور شیخ اعظم از این مقتضی و مانع چیه. بعضی ها پنداشتن که منظور شیخ انصاری از شک در مقتضی یعنی شک در ملاک، در مواردی که شک در ملاک و منات حکم داریم جای استصحاب نیست. بعضی ها فکر کردن که منظور شیخ از مقتضی یعنی سبب شرعی، شک در مقتضی داریم یعنی شک در سببیت شرعیه فلان امر. اما مرحوم مظفر می فرمایند که خود جناب شیخ اعظم مراد و مقصود خودشون را از مقتضی و مانع بیان کرده ان با اون همین معنای پنجمه. مراد ایشون از شک در مقتضی یعنی شک در قابلیت بقا و استمرار. مثل این که الان شک داریم که آیا روز باقی است یا تمام شد. به خاطر اینکه شک داریم که آیا بیش از این آن و این دقیقه این زمان معین قابلیت بقا و استمرار رو دارد یا ندارد، شب باقی است یا نه، چون شک داریم بر قابلیت استمرار. این چراغی که مثلا یک ساعت میتونست روشنایی بده، آیا الان روشنایی باقی است یا نه، شک داریم. چرا؟ چون شک در مقتضی داریم، نمیدونیم نفت هست یا نه، اگر نفت مونده باشه روشنایی هست و الا از بین رفته. بنابراین شک در مقتضی یعنی شک در قابلیت بقا، شک در استعداد بقا، تا به حال قطعا باقی بود، من بعد شک داریم. مقتضی برای بقا قابلیت برای استمرار و ادامه حیات داره یا نداره. حالا مراد از مقتضی در مورد بحث ما در این تفصیل شیخ اعظم در باب استصحاب، مراد این است که مستصحب ما اون امری رو که داریم استصحاب میکنیم، حکم یا موضوع، از اموری باشد که ذاتن و با قطع نظر از عروض عوارض و وجود موانع قابلیت بقا رو داره. البته این که حالا بگیم تا چه حدی قابل بقا هست، اینو نمیشه تعیین کرد، چون مستصحبات مختلفن. یه امری ممکنه تا یک سال قابل بقا باشد، بعدن نه. یه امری ممکن است تا 10 سال قابل بقا باشد، یه امری ممکن است تا 1 روز، تا 1 ماه، تا 1 ساعت مقتضی بقا داره، بعدن شک داریم که آیا باقی هست یا نه. و منظور جناب شیخ از مانع یا رافع که شک در مانع میگن، عبارت هست از اون عاملی که از خارج میاد عارض میشه و این مستصحب رو نابود میکنه. در مواردی که یقین داریم که لولا المانع این مستصحب قابل بقا بود، اون مانع خارجی میاد و این مستصحب رو از بین میبره. اینا رو میگیم مانع رافع. شک در رافع یعنی شک در وجود این عامل خارجی. حالا شک در مقتضی معنیش روشن شد در قابلیت بقا. شک در وجود رافع دو جور هست. قبلا هم اینا رو به مناسبتی اشاره کردیم و گفتیم بعدن میاد، جاش اینجاست. یه وقت این است که ما شکمون در اصل وجود رافع هست، و یه وقت این است که شک ما در رافعیت امر موجوده. یه چیزی موجود شد که نمیدونیم آیا رافعیت داره یا رافعیت نداره. شک در رافعیت موجود هم قبلا اشاره شد 4 بخش داره، مجموعاً با اون بخش اول شک در وجود رافع 5 قسم رو تشکیل میدهن، که مرحوم مظفر در اینجا همه این اقسام 5 رو میارن و در لابلای اون به بعضی از اون تفاصیلی که در این باب هست 3 تفصیل اشاره میکنن، تفصیل 9، تفصیل 10 و تفصیل 11. حالا بیان میکنیم این انواع 5 را و این اقسام 5 گانه شک در رافع را. قسم اول از این اقسام 5 عبارت است از شک در اصل وجود رافع، یعنی شک داریم که آیا اساساً مانعی تحقق پیدا کرده. تا جلو این مقتضی رو بگیرد و جلو این اقتضا و قابلیت بقا رو بگیرد، یا این که نه چنین مانعی محقق نشده، مقتضی موجوده، اون شی قابل بقا و استمرار هست، ولی شک ما فی اصل وجود مانع و رافع هست. یکی دو تا مثال میزنیم برای این، هم مثال عرفی داریم و هم مثال شرعی. اما مثال عرفی، فرض بفرمایید که آقای زید قابلیت اون را دارد از نظر طبیعی که تا 50 سال دیگه زنده باشد و به حیات خودش ادامه بده. ولی ما شک داریم که آیا مانعی از موانع خارجیه، بلیات ارضیه، بلیات سماعیه، امراض، تصادف، امثال و ذالک، اینا موانن. مانع و رافع آمده تا جلو ادامه حیات زید رو بگیرد، یا چنین مانع و رافعی نیامده، مقتضی موجوده آقای زید قابلیت 50 سال زندگی رو مثلا داره، ولی نمیدونیم بعد از 10 سال و 20 سال مانع آمده و او رو از بین برده یا نه. این مثال عرفی. یا مثلا میدونیم که این فرش چنین قابلیتی داره، این خانه چنین قابلیتی دارد، ولی نمیدونیم آیا مانعی از قبیل زلزله و امثال و ذالک سیل آمده و اون رو از بین برده یا نه. این مثال عرفی. مثال شرعی قضیه هم این است که قبلا هم این مثال رو داشتیم، بازم تکرار میکنیم، اون اینه. یقین داریم که وقتی وضو گرفتیم یا غسل کردیم با اون طهارت باطنی یه تحقق پیدا کرد. این طهارت باطنی یه امری است که ذاتاً قابلیت بقا و استمرار رو داره. تا یک روز هم میتوند این طهارت باطنیه و وضو باقی باشه، ولی کن ما نمیدونیم بعد از 1 ساعت و 2 ساعت از این طهارت آیا رافعی و مانعی محقق شده، نظیر حدث، نوم، امثال و ذالک، تا جلو این طهارت رو بگیرد و این مقتضی رو نابود بکند، طهارت باطنی رو از بین ببرد، یا این که نه چنین مانعی محقق نشده. یقین به وجود مقتضی داریم، شک که در وجود رافع داریم. مرحوم مظفر می‌فرمایند که به عقیده شیخ اعظم شک در اصل وجود رافع فقط و فقط در شبهات موضوعیه معنا دارد، اما در شبهات حکمیه چنین چیزی متصور نیست. چرا؟ زیرا که به عقیده شیخ اعظم شک در وجود رافع در احکام شرعیه منحصر است به شک در نسخ، به جهت این که رفع الحکم یعنی همون نسخ الحکم، و در جای خودش ثبته که ما هر کجا شک در رفع و نسخ داشته باشیم بل اجماع و بل اتفاق اصالت و عدم نسخ جاری میشه. مدرکین اصلم کما ذکرنا مرارن استصحاب نیست، بلکه اجماع هست. بل اجماع و بل اتفاق چنین اصلی جاری میشه، فلذا چنین موردی منحصر میشه به اون باب، اونم که دیدیم نیاز به استصحاب نداره. شک در وجود رافع رو باید فقط در موضوعات جستجو بکنیم، در احکام این معنا متصور نیست. این قسم اول. قسم دوم عبارت است از شک در رافعیت موجود، یعنی یه امری در خارج موجود شده ولی ما نمیدونیم که آیا اون شیء موجود رافعیت داره یا این که رافعیت نداره، این امر مقتضی را جلو مقتضی رو میگیره یا نه. خود این قسم یعنی شک در رافعیت موجود 4 شعبه داره. شعبه اول، تارتن منشأ شک ما در رافعیت موجود عبارت است از مردد بودن این مستصحب ما بین یک امری که این شیء خارجی موجود به نسبت به اون امر رافعیت داره و ما بین امری که این شیء رافع اون امر نیست. مثلا فرض کنید که یقین داریم که در ظهر روز جمعه ذمه ما به یک نمازی مشغول هست، شک داریم که ظهر است یا جمعه، اشتغال حتمی است، آمدیم و مثلا نماز جمعه رو خوندیم، مرددیم که آیا این عمل انجام گرفته اون اشتغال یقینی رو از دوش ما بر می داره، یا این که نه این عمل انجام گرفته رافع اون اشتغال یقینی نیست. به عبارت دیگر تکلیفی بر دوش ما آمده و محقق شده و این تکلیف قابلیت دارد که تا مدت زیادی باقی باشه، ولی ما نمیدونیم که آیا با این عمل انجام گرفته اون تکلیف از دوش ما برداشته شد یا نه، چون نمیدونیم مستصحب چیه. اگر وجوب جمعه بوده برداشته شده، اگر وجوب ظهر بوده همچنان به قوت خودش باقی است. این یک قسم. دوم، و تارتن منشأ شک ما در رافعیت این امر موجود عبارت است از جهل ما به خصوصیت این امری که موجود شده، که نمیدونیم آیا در نزد شارع این امر استقلالا رافعیت داره یا نداره. مثلا میدونیم که بول رافع طهارته و میدونیم که مزی غیر از بول است و مصداقی از مصادیق بول نیست. حالا در خارج مزی محقق شده، نمیدونیم که آیا رافع طهارت هست یا نه، چون نمیدونیم که آیا مزی اندشاره مستقلن رافعیت داره یا رافعیت نداره. این مورد بحثه، این قسم دوم. قسم سوم، و تارتن منشأ شک ما در رافعیت این امر موجود عبارت است از جهل ما به این که آیا این امر موجود مصداق اون رافع شرعی هست یا نه. شبه در مفهوم نیست، مفهوم کاملا روشنه، شبه در مصداق. مثلا فرض کنید که میدونیم که بول رافع طهارته و میدونیم که مزی رافعیت نداره، شکی در این نداریم خلافا لفرض قبلی، اما یه رطوبتی از این آدم سر زده که نمیدوند آیا بول از مصداق این امره تا حتما رافع باشه، یا مزیه و مصداق اون امر است تا حتما رافع نباشه، و معنا و مفهوم بول هم برای ما کاملا روشن و معینه، فقط شبهی که داریم در مصداق نه در مفهوم. قسم چهارم از این چهار قسم شک در رافعیت موجود این است که تارتن منشأ شک ما در رافعیت این موجود عبارت است از جهل ما به مصداقیت این امر موجود برای اون عنوان رافع، و منشأ این جهل به مصداقیت هم جهل به مفهوم رافع است. مفهوم رافع را برای ما نمیدونیم و لذا نمیدونیم که این موجود مصداق او هست یا نه. مثلا میدونیم که نوم رافعیت داره نسبت به طهارت باطنی و وضو، ولی نمیدونیم که معنای نوم چیه. آیا نومی که غالب بر سمع و بصر باشه این رافعیت داره، یا نوم غالب بر بصرم که با چرت زدن حاصل میشه اینم رافعیت داره؟ آیا نوم شرعی این مرتبه نازله را میگیرد یا نه؟ شبهه در مفهوم نوم هست، ولی من شبهه در مصداق، ولی منشه شبهه در مصداق که این موجود رافعیت داره یا نه، شبهه مفهومی است، چون معنای نوم رو نمیدونیم لذا شک کردیم که این موجود چه حکمی داره. حالا با عنایت به این اقسام خمسه، مطلب اینه شیخ انصاری مدعی شده است که در تمام این اقسام پنجگانه شک در رافع استصحاب جاری میشه، در شک در مقتضی نه. محقق سبزواری که تفصیل دهم رو داشت
مدعی شد که از این اقسام پنجگانه شک در رافم فقط در قسم اول که در اصل وجود باشه استصحاب جاری میشه، در اون اقسام دیگر شک در رافعیت موجود و همچنین در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. مرحوم محقق خونساری هم تفصیل 11 می داشت که قبلا ذکر شد. اینا همه مدعی هستند که این تفاصیل از اخبار و روایات استفاده میشه. مرحوم آخوندم که مدعی شد نه تنها در این اقسام خمسه بلکه در شک در مقتضی هم استصحاب جاری میشه، مطلقا حجته. حالا بر ماست که ببینیم آیا از اخبار و روایات اون تفصیل شیخ اعظم یا تفصیل محقق سبزواری و دیگران استفاده میشه که نزدیک به همان، یا این اطلاق کلام مرحوم آخوند استفاده میشه. این بخش رو میگذاریم برای جلسه بعدی. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. التفصیل بین شبهه الحکمیت و موضوعیه، تفصیل میدیم ما بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. ان المنسوب الى الاخباریین، اون چی که نسبت داده شده به حضرات اخباریین عبارت است از اعتبار و حجیت استصحاب در خصوص شبهه موضوعیه، و اما شبهات حکمیه مطلقاً چه شبه در حکم جزئی باشد چه حکم کلی باشد، فعل القاعدت اندهم، بر طبق قاعده است اندل اخباریین، چه قاعده اندل اخباریین عبارت است از من وجوب رجوع الى قاعدت الاحتیاط، ممکن است مطلقا یعنی مقرون به علم اجمالی باشد یا نباشد، رجوع میکنند به قانون احتیاط. اینجا استصحاب جاری نمیکنند. احتیاط مطابق با استصحاب باشه یا مخالف باشه، بر طبق حالت سابقه باشد یا نباشد، احتیاط. خب چرا؟ دلیلشون بر این تفصیل چیه؟ و علل ذلک، این تفصیل را بعضی از اخباریین و ان اخبار الاستصحاب لا عموم لها، ظهور در عموم ندارن، فلا اطلاق از ظهور در اطلاق هم ندارن که یشمل شبهات حکمیگرا، بلکه مجمل هستن و قدر متیقنشون اینه، لأن القدر المتیقن از این اخبار خصوص شبهات موضوعیه است. این اولا. ثانیا لا سیما ان بعضها واردون فی خصوص شبهه موضوعیه فلا تعارض و ادله احتیاط را. ثانیاً این است که علا فرض تعمیم هم ادله احتیاط مقدمن که از خارج گفت. این حرف اخباری. مرحوم مظفر می فرماین که ولیکن الانصاف ان لاخبار الاستصحاب من قوت الاطلاق و شمول، یعنی عمومیت، ما اون درجه و اندازه است که یجعل این اخبار را ظهور دارنده فی شمولشون نسبت به شبهات حکمیه، اختصاص به شبهات موضوعیه ندارن، تفصیل باطله. شواهدی داریم. شاهد اول، ولا سیما ان اکثر الاخبار وارد مورد تعلیل در مقام علت، لانک کذا، و چنان که میدانیم العلت تو ام. این یک. و ظاهر و این اکثر اخبار تعلیق الحکم است علل یقین من جهت ما هو یقینون. این دو، الف لام الیقین، الف لام جنس بود، اینم گفتیم. کما سبق بیان و ذالک به صحیحت الاولا، صحیح زرار. شواهد دیگه هم داشتیم از قبیل کلمه ابدا و امثال ذالک که از خارج گفتم. فیکون و شمول این اخبار نسبت به شبهات حکمیه حین اذن با این بیانات من باب تمسک بالعلت المنسوسه، کسی نگد آقا قیاس شد، میگیم اگرم قیاس باشه منسوس العله است و منسوس العله حجته. حالا ان شاهد دیگر، روایت محمد ابن مسلم المتقدمه که روایت چهارم بود، عامتون گفته بود من کان علی یقینن، به چی یقین داشته باشه ذکر نشده بود. لم ترد این روایت در خصوص شبهه موضوعیه، الحق شمول الاخبار لشبهتین، حق این است که اطلاق و تعمیم اخبار جای بحث نیست، شامل هر دو نوع شبهه میشوند، هم موضوعیه و هم حکمیه. و اما این که گفتید ادلت الاحتیاط مقدم میشوند، فقط تقدمت المناقشه در دلالت این ادلت الاحتیاط، تقدمت کجا تقدمت تو این اصول ذکر نکردن. معلوم میشد ایشون در نوشتجاتشون بیان کردن، ولی متاسفانه اون نوشتجات به دست ناشر نرسیده. فلا تصلح این ادله برای معارضه با ادلت الاستصحاب، اینجا جای اخبار الاحتیاط نیست. تفصیل اول باطل. تفصیل دوم، التفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، که قول نهم، دهم، یازدهم اینه. هذا هو القول التاسع، قول نهم المتقدم، و الاصل در این قول محقق هلیز اولین تفصیل رو اون داده، ثم محقق خونساری و عید این تفصیل را کل تأیید از شیخ الاعظم الانصاری، و قد دعمه و دعامه قرار دادن، محور قرار دادن این تفصیل را، جملت و منتخر از شیخ اعظم، همه راجع به این تفصیل بحث کردن، بقیه تفصیلات رو عنایتی ندارن. و خالف این متأخرین را فی ذلک در این تفصیل از شیخ الاخون قدس سر را، فذهب الى اعتبار الاستصحاب مطلقا. به نظر ما و هو الحق تفصیلی در کار نیست در باب شک در مقتضی یا رافع، بلکن آخون طریقه ای داره، ما طریقه ای داریم، به طریقت اخرى غیر از طریقه ای که سلک اون طریقه را از شیخ الاخون و سیعتی طریقه ما. و من اجل هازام اسب هازت تفصیل، چون شیخ عنایت داره، متأخرین همه روی این تفصیل نظر دارن، گردیده از این تفصیل نهم از اهم اقوالی که در این اقوال مدار مناقشات علمیه است، فی اصرنا هازا، و یلزمنا ان نظر در این تفصیل من جهتین، یکی من جهت مقصود و مراد شیخ از مقتضی و مانه، یکی هم و من جهت مدا دلالت الاخبار، مقدار دلالت اخبار بر این تفصیل. اما مطلب اول، المقصود من المقتضی و المانه، و نحیل ذلک، حواله میدیم ما این مراد و مقصود را الى تصریح شیخ نفسه. خود شیخ گفته مرادم چیه؟ گفتیم مقتضی پنج معنا داره، منظور شیخ همون معنای پنجمی است. فقط قال شیخ المرادو به شک من جهت المقتضی، یعنی شک از حیث استعداد اون شی و قابلیت اون شی فی حد ذاته قطع نظر از عروض عوارض مر بقارا، که شک در بقاء لیل قابل بقا هست یا نه، در بقای نهار، شک در بقای خیار قبل بعد از زمان اول فوریس، آیا بعد از زمان اولم باقی هست یا باقی نیست، قابلیت داره یا نه. فیفهم از این کلام شیخ این که لیس المراد من المقتضی کما قد ینصرف، و این مقتضی، این مراد از اطلاق کلمه مقتضی، لیس المراد مقتضی الحکم یعنی ملاک الحکم و المصلحت و فلحکم، این منظور نیست. ولل مقتضی لوجود شیء در باب اسباب و مسببان به حسب الجهل شرعی، سببیت شرعیه، مثل ان یقال این که وضو مقتضی للطهاره یعنی سبب شرعی، عقد و نکاح مقتضی للزوجه، اینا منظور نیست. بل المراد نفس و استعداد المستصحب، مستعد بودن و قابلیت داشتن مستصحب فی ذاته مربقارم، و قابلیت او همون عطف تفسیر استعداده، قابلیت مستثم مر اون بقارا، من ای جهت این کانت اون قابلیت، خودشون میگن سوا اون فهمه این قابلیت از دلیل خارجی، از همین دلیل یا من الخارج. و یختلف و ذالک به اختلاف المستثبات، این قابلیت بقا فرق میکنه به اختلاف مستثبات و احوالشون. یه مستثب یک سال قابل بقاست، مثلا یکی 10 سال، یکی 1 سال، یکی 1 ساعت. فلیس در این باب نوع ولا سنفون که مضبوط باشه من حیث و مقدار الاستعداد، کما سر رب ذالک شیخ، فرق داره. پشه باشد مثلا 1 روز قابل بقاست، فیل باشه 100 سال قابلیت بقا داره، فرق داره. و تعبیر و ان شک فی القابلیه به شک فی المقتضی فیه نوع من المسامعه که توجب الایهام، همین تعبیر موجب این اشتباه شده. و ینبغی ان یعبر از این، عبارت آورده بشه از این شک در مقتضی به شک فی اقتضای شیل البقا، نه شک در مقتضی. بلکن بعد وضوح المقصود و المراد فالامر سهلون، منظور شیخ روشنه و مطلب آسان. و اما شک در رافع، معنای رافع چیه؟ فعلا هازا که معنای مقتضی این شد، یکون و مقصود از این شک در رافع از شکوفی تروه و عروض چیزی که یرفع و مستصحب را با قطع به استعداد اون مستصحب و قابلیت اون مستصحب للبقا لولا تروه و رفع یا رافع کما سر را به این مطلب که مراد این باشه از شیخ و ذکر از شیخ این که شک در مقتضی علا اقسامه و المتحصل اونی که به دست میاد من مجموع کلام شیخ فی جملت مقامات در چند جام در همه مواردی که این تعبیرات را آورده است این است که اون شک در رافع یعنی قسم الى قسمین رئیسین دو قسم اساسی یک شک در وجود رافع دو شک در رافعیت موجود و هذا القسم الثانی رافعیت موجود انکر المحقق و سبزواری شبزواری نوشته این شین اینجا نمیخواد سبزواری حجیت استصحاب رو در این قسم ثانی به اقسام ثلاثه الاتیه که در حقیقت 5-4 قسم میشه نه 3 قسم و هوه این تفصیل سبزواری القول العاشر در تعداد اقوال که قبلا گفتیم و نحن نذکر این اقسام ثلاثه یا اربعه را به توضیح مراد و مقصودشه 5 قسمه 1. الشک فی وجود رافع و مثل شیخ برای این قسم به شک در حدوث بول با علم و سبق طهارت و هو رحم الله شیخ رحمت الله علیه لا یعنی به این قول و به این مثال الا شک در شبه موضوعیه را فقط شک در وجود رافع به نظر شیخ منحصر است در شک در موضوعات و اما ما کان فی شبهت الحکمیه فلا یا ام او را کلام شیخ چرا؟ زیرا که شک در وجود رافع فیها در اون شبهه در اون احکام یعنی حسر و عند الشیخ در شک در نص خاصتاً لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخ الحكم و اجراء الاستصحاب عدم نسخ كما قال اجماعي بل ضروري سرش هم این است که ما تقدم در مباحث نسخ در جزء سوم کتاب ما من ان اجماع المسلمين قائم على انه لا يصح النسخ الا بدليل قطعي فمع الشك لابد ان يؤخذ به همون حکم سابقی که المشكوك نسخه یعنی ان الاصل عدم النسخ این اصل رو میگن مدرکشون لعجل هذا الاجماع لا لعجل حجیت الاستصحاب به جهت خاطر حجیت استصحاب نیست به جهت خاطر این اجماعیست که قائم شده این قسم اول قسم دوم که 4 قسم دارد عبارت است از الشک فی رافعیت الموجود و ذالک به ان یحصل شیئون معلوم الوجود قطعا حتما موجود شده بلکه یشک و فی کون این شی رافعا للحکم و هو علی اقسام ثلاثه 3 قسم است الاول فی ما اذا کان شک من اجل تردد مستصحب بین ما یکون و این موجود رافعا لان مستصحب و بین ما لا یکون نمیدونی مستصحب چیه اگر این باشه موجود اونو برداشت غیر این باشه نه و مثل شیخ برای این قسم به ما اذا علم انسان به این که مشغول و ذمه است به صلات ما در ظهر روز جمعه ولی لا یعلم این که اون صلات ما صلات الجمعه است یا صلات الظهر است فاذا صلى الظهر را مثلا ما از خارج مثال زدیم جمعه را فرق نمی کنه فانه یتردد امر این آدم متردد میشه لا محاله در این که این صلاتی که در خارج موجود شد صلات الظهر التي وقعت از این مکلف آیا این صلات رافعتون مر اشتغال ذمه را به تکلیف المذکور او غیر رافعتن این یک از ثانی فی ما اذا کان شک از جهت جهالت به صفت موجود فی کون این موجود رافعا مستقلا در شریعت یا این که نه کلمتی که موجود شده المشکوک فی کونی ناقضا للطهاره مع العلم به عدم کونی مستاقا للرافع المعلوم چیزی که رافعیتش مسلم است و هو البول میدونیم که این مصداق اون نیست ولی نمیدونیم که مستقلا اینم رافعیت داره شرعا یا رافعیت نداره از ثالث فی ما اذا کان شک ما از جهت خاطر جهل به صفت این موجود فی کون این موجود مصداقا لرافعی که المعلوم مفهوما شبه در مفهوم نیست شبه در مصداقه این یک او من اجل جهل به اون شیء موجود فی کونی مستاقا للرافعی که المجهول مفهومه منشأ شبه در مستاق شبه در مفهوم است اینم قسم پنجم مثال قسم اول که شک در مستاقیت رافعی است که المعلوم مفهومه مثل شک در رطوبت که خارج میشد از انسان فی کون این رطوبت بولن او مزیان مزی آبیست که بعد از ملاعبه بیرون میاد. نه معلومیت و روشن بودن مفهوم بول و مفهوم مزی و معلومیت حکمشون که بول رافع هست و مزی نیست، نمیدونیم این موجود کدومه. و مثال ثانی شک در نومیست که الهادست فی کونی غالبا لسمع و البسر، این نوم شرعی مبتله او غالبا للبسر، فقط مل جهله به مفهوم نومی که ناقص فی انه و یشمل و نومی را که غالب مربسرم باشه فقط میگیره. یان اینا اقسام چهارگانه، اونم یکی شک در وجود رافعه، هم یکی پنج تا، و رأی و شیخ این است که استصحاب یجری در جمیع اقسام خمسه، سوان کار شک در وجود رافعه یا شک در رافعیت موجود به اقسام ثلاثه که گفتیم اربعه، چون این ثالث دو قسم شد. خلافا للمحقق سبزواری از اعتبر استصحاب را در شک در وجود رافع فقط دون شک در رافعیت موجود، کما تقدمت الاشاره به این در بیان اقوال در همین درس امروز هم اشاره شد. و خلافا للمحقق خونساری که ایشون تفصیل دیگری داشت، بعضی از اقسام شک در رافعیت موجود را قبول داشت و بعضی از اقسامش را قبول نداشت. قبلا در بیان اقوال همه اینا رو گفتیم. هذا مطلب اول، بیان معنی مقتضی و رافع و بیان انواع و اقسام شک در رافع، تا برسیم به بحث دوم که آیا از اخبار این تفصیل استفاده میشه یا نمیشه.